بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تسليت عرض میکنم شهادت امام موسی بن جعفر باب الحوائج، ابتداعا به ساحت مقدس و قدسی حضرت حجت ابن الحسن روحی فدا، روزه های علمی که جهان اسلام، جهان تشیع، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه دلدادگان مکتب اهل بیت حضرت موسی بن جعفر در یکی از سخت ترین برهه های تاریخ اسلام منصب امامت را به عهده گرفت و در دورانی که بن العباس در اوج قدرت بودند و تمام توان را برای تسلط بر جهان اسلام به کار می گرفتند و در مقام کنارگذاری اسلام به ناب و مکتب اهل بیت بودند زندگی می کرد. چنان دوره سختی بود که حضرت چند بار به زندان انداختند. بندزانی که عباسیان در اواخر دوره امامت امام باقر و اوائل دوره امامت امام صادق علیه السلام با شعار حمایت از خاندان اهل بیت روی کار آمدند، ولی اولین کاری که کردند خاندان اهل بیت رو کنار گذاشتند. در زمان هارون دیگه به اوج قدرت رسیده بودند و فضای پر از ابتذال و انحطاط و مخالفت با اسلام ناب در سرلوحه کارشون قرار گرفته بود. مسلمی به ویژه شیعیان در نهایت استضعاف قرار داده بودند و اهل ابتذال مثل آمشگرا اصحاب شبش در نهایت رفاه بودند. فرهنگ منحط بیگانه را در جان اسلام ترویج میکردند، مذاهب انحرافی رو رونق می دادند، ولی اهل بیت عصمت و طهارت، مکتب اهل بیت و اسلام ناب چون منافات داشت با اندیشه و افکارشون، منافات داشت با رفتارهاشون و همه اون آموزه های اسلام ناب اشارت به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت داشت، با نهایت شقاوت مخالفت میکردن با ترویج اسلام، با اینکه خودشون میدونستن اسلام ناب چه چیزی هست و ولایت از آن چه کسی هست. و طهارون در سفری که در مدینه داشتند و حضرت موسی بن جعفر زیارت کردند و خیلی احترام کردند، در جواب مأمون که بهشون گفته بود این چه شخصیت که شما اینطور احترام میکنید، صراحتا گفته بود این امام ایشون هست، خلیفه ایشون هست، ایشون هست که حق به این معنا داره و در قلوب داره حکومت میکنه، اما ظاهر حکومت دست ماست. حضرت موسی بن جعفر در نهایت مظلومیت زندگی کردند و با مظلومیت خود اسلام نابو حفظ کردن. چنان مظلوم بودند که به شاگردانشون، به صحابیشون که اینها دست پروردگان مکتب امام صادق امام باقر بودند، گفتند که شما پراکنده بشید در اقصا نقاط جهان اسلام، به کنار من نباشید، و یا برخی از شما اگر میخواید بمانید خودتون رو به صفاحت بزنید. خیلی شرایط سخت بود و حضرتم از مدینه به بغداد بردن و در سیاچالی در زندان قرار دادند، طوری که برای حضرت شب و روز به شکل ظاهری قابل تشخیص نبود. جعفر برمکی نقل میکنند که روزی من رفتم زندان رو بازدید بکنم، چون یکی دو بار قبل خود زندانبانها حضرت رو آزاد کرده بود. گفتم به این خاطر اونو داده بودیم به سندی ابن شاهد که یک مسیحی بود، مسلمان نبود، تعصبی روی حضرت موسی بن جعفر نداشت. گرفتم به ایشون گفتم که شرایط چجوره؟ ایشون در زندان گفتم بله. و رفتم گفتم که سلول ایشون رو ببینم. و رفتیم دیدیم کسی نیست. گفتم اینجا کسی نیست؟ گفت نه، اون سنگی که وسط سلول است بردارید. برداشتم، یک چاه است. من ایشون رو داخل یک چاه کرد. ایشون رو که من سنگی که برداشتم نگاه کردم، دیدم یک عبایی هست، یک کنده بزرگ درخت هست و یک زنجیر، اما کسی نیست. گفتم اینجا کسی نیست؟ گفت ایشون زیر عباست، سجده کرده زیر عباست. و اینقدر گرسنگی و تشنگی به ایشون دادی که دیگه پوست و استخوان نیست و جسم ایشون اینقدر نحیف شده که شما از اون بالا که نگاه میکنید فقط یه عبایی مشاهده میکنید. این چنین اسلام، این چنین زندان ها و محرومیت ها کشیده شد تا اسلام حفظ بشه و به دست ما برسه. اینقدر مقاومت ها شد که اسلام به دست ما رسیده و انشاءالله ما هم درس مقاومت در مقابل جهان استکبار داشته باشیم. خط انحطاط و انحراف و ابتذال داشته باشیم تا انشاءالله اسلام نا باقی بمانه و به دست صاحب اصلیش حضرت بقیت الله الاعظم انشاءالله واصل بگرده. اون حضرت فرمودن استحیو من الله حق الحیا. گفتن این مردم به شایستگی تا میتوانید حیا کنید در مقابل خدا، چون ان الله خبیر به ما تعملون، خداوند به همه اعمال شما بینا بسیر و آگاه است. انسان وقتی که در مقابل یک شخصی چه غریب چه آشنا قرار میگیره حیا میکنه، برخی از امور قبیح انجام بده، خلافی کنه. خب در محضر خدا تمام بد ما و ختم حسن عاقبت و سوء عاقبت به دستش هست. انسان باید حیا کنه در حالی که تمام وجود ما عنایت خداست. خداوند انشاءالله ما را رهرو راه اون حضرت در دنیا و در آخرت مورد شفاعتشون قرار بده انشاءالله. خب کلام در مسائل 37 گانه احکام تیمم بود به عنوان فصل آخر باب تیمم. مسئله اول رو بحث کردیم، رسیدیم به مسئله دوم. مسئله دوم این هست که اگر شخصی تیمم گرفت با شرایط صحیحه خودش، آیا این شخص با این تیمم میتونه غیر از اون واجبی که تیمم شرطش بود، مثلا نماز ظهر، ایشون تیمم کرد بری نماز ظهر بعد وقت، آیا میتونه باش نماز عصر هم بخونه؟ آیا میتونه نافله هم بخونه؟ آیا اگر مبتلی ازش حادث نشد و آب هم پیدا نشد میتونه نماز مغرب عشا هم بخونه؟ مرحوم صاحب عرب میاری مشکلی نیست تا زمانی که آب یافت نشده و حدثی صادر نشده این تیمم صحیحست و استمرار طهارت را مقتضی است. لذا میشه هر فعلی از افعادی که مشروط به طهارت هست انجام بده. به همین خاطر میفهمد اذا تیمم مکلف بعد دخول الوقت، وقت فریضته و نافلته، یجوز اتیان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله، میتونه نمازهایی که هنوز وقتش نرسیده مثل نماز مغربش وقتش نرسیده اون هم رو بخونه. ما لم یحدث، زمانی که حدثی از اون سر نزده، او یجد ماء، یا آبی یافت نشه. بعد مثال میزنم، میفرمان ولو تیمم لصلات صبح یجوز ان یصلی به الظهر و کذا اذا تیمم لغایت اخرى غیر الصلاة، مثلا تیمم کرده برای مس کتابت قرآن، باش میتونه نماز صبح بکنه اگر آبی یافت نشه، حدیثی ازش صادر نشه. همینطور هم باشه، همین شرایط باشه، میتونه باش نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا بخونه. نکته مهمی که اینجا هست، در عبارات اگر دقت کنید، معلوم صاحب عربه می فرماد اذا تیمم بعد دخول وقت فریضتن او نافله، فریضه و نافله رو با هم میاره. بعد دو شرط برای بقاء تیمم میگذاره، یکی عدم وجدان الماء، یکی عدم حدوث حدث. و بعد میفرماید که حتی غایات دیگه هم انسان برای تیمم تصور کنه و انجام بده، مادامی که آب پیدا نشده یا حدثی صادر نشده میشه گذشته از اون فعلی که تیمم برای اون گرفته شده برای طهارته، اون میتونه افعال دیگه ای انجام بده که مشروط به طهارت هست. در مجموعه روایاتی که ما داریم دو طائفه روایت هست، یه سری روایات که مستند همین فتوا هستن، یک سری روایات هم داریم که خلاف این هست. میگه تیممی که شما گرفتید برای یک صلات، خود اون صلات میشه خوند، دیگه صلات دیگه خیر، یا همون صلات و نافله ی اون صلات میشه خوند، غیر از اون نمیشه. دو طایفه از روایات هست، اینا رو من قرائت میکنم و بعد ببینیم چه کار باید در این رابطه کرد. روایاتی که مستند همین فتوا هستن که فتوای مشهور هم هست، من سه تا روایت رو محضرتون عرض میکنم، هم بحث رجالی اون خواهیم کرد هم متن. روایت اول، محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام یصلی الرجل بتیمم واحد، یصلی الرجل بتیمم واحد صلات اللیل و النهار کلها. شخصی تیمم گرفت، یه شبان روز نماز خوند، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. درسته؟ درست نیست؟ فقال، حضرت فرمود نعم ما لم یحدث او یسب ما هم، بله مادامی که حدث از او صادر نشه یا آب پیدا نشه این تیمم باقیست، مشکلی نداره. خب در رابطه با سند بارا عرض شده طریق شیخ، شیخ طوسی به حسین ابن سعید احوازی طریقیست، 4-5 طریق داره، همین طریقات درست است و بحث مفصل کرد. حسین ابن سعید ان حماد، این حماد ابن عیسی است که از اصحاب اجماع است. ان حریز ان زراره، این حریز ابن عبدالله هست که از سقاط هست، ان زراره که مشخص است، لذا سند سند صحیح است. روایت دوم، باز محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه و ابن بکیر جمیعا عن زراره، این سند تحویل داره، دو تا سند بوده مرحوم شیخ یک سند کرد، لذا سند اول اینطوری هست، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه ان زراره، یک سنه. یه سنه دیگه باز همینطور، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر عن زراره. پس شما ملاحظه کردید سنه تا میاد به ابن عزینه و زراره، همین سند هم رسیده به جای ابن عزینه به ابن بکیر، این دوتا از زراره رو نقل کرده، لذا مرحوم شیخ و نوعاً اصحاب اسناد میان به شکل تحویل این دوتا رو بیان میکنن، همون جایی که دو شاخه میشه هر دو رو با واو عطف میکنن، ان ابن عزینه و ابن بکیر جمیعاً ان زراره. خب طریق شیخ به حسین ابن سعید که مشخص هست، حسین ابن سعید هم حسین ابن سعید احوازیست، نقل میکنه از ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع هست، ان ابن عزینه، عمر ابن عزینه هست، امامی و سقه هست و ابن بکیر ایشون فتحی هست ولی در وساقت اون کسی شک نکرده، به همین خاطر از اسماء اجماع هست و همه قائل وساقت ایشون هست. ان زراره ان ابي عبد الله في رجل تيمم، سوال شد در رابطه با یک شخصی که تیمم گرفته، قال يجزي ذلك الى ان يجد الماء، همین کفایتش میکنه بتونه باش همه کار انجام بده تا آب پیدا کنه. خب یه روایت دیگه هم قرائت میکنیم، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن حماد ابن عثمان قال سألت ابو عبد الله عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل السلاطين؟ فقال لا، هو بمنزلة الماء. خیلی صراحت داره دیگه. یه سوال کردم از حضرت در رابطه با شخصی که آب پیدا نمی کنه، آیا این شخص برای هر نماز ایتیمم لکل صلاته، برای هر نماز یه دونه تیمم کنه؟ فقال لا، و بمنزلت الماء هست، این تیمم به منزله ما هست، لا هو به منزله ما. خب سندم که تاریخ محمد بن حسن به حسین بن سعید عرض کردیم صحیح هست. فضاله فضالت بن ایوب هست، امامی و سقه هست. ان حماد بن عثمان که از اجلا هست، از اصحاب اجماع هست. و قال سألت ابا عبد. در مقابل این طائفه از روایات، یک سری روایت هست که دلالت میکنه شخص برای هر نمازی یه دونه تیمم بگیره، ولو این که حدیثی از او صادر نشه. محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبد حمام عن الرضا علیه السلام قال یتیمم لکل صلاتن حتی یوجد الماء. گفتم برای هر نماز، امام رضا گفتم برای هر نماز باید شخص تیمم کنه تا اینکه آب پیدا بکنه. خب این صراحت داره که لکل صلاتن تیمم باید بشه. خب محمد ابن حسن به طریقش با محمد ابن علی ابن محبوب با چند وقع و مفصل بحث کرد، چند طریقه و این طریقه هم صحیح است، به ویژه طریقه ابن ولید. عن العباس، این عباس ابن معروف هست، امامی و سقه هست. عن ابی حمام، این اسماعیل ابن حمام هست، مشهور هست به ابی حمام، امامی و سقه هست. لذا روایت موثقه هست. یه روایت دیگری در این رابطه وجود داره، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان العباس ان ابی حمام ان محمد ابن سعید ابن غزوان ان السکونی ان جعفر ابن محمد ان ابی و ان آبائه ان آبائه لا یتمتع بالتیمم الا صلات واحده و نافلتها. بهر برده نمیشه با تیمم مگر یک صلات واحد و بخواد اضافه کنه نافلش، بیش از این نمیشه. زن تیمم گرفته شد برای نماز ظهر، نماز ظهر و نافلش، بیش از اون دیگه نمیشه. بعد برای عصر و نافلای عصر مثلا یه تیمم جدید کرد. طریق مرحوم شیخ و محمد ابن احمد ابن یحیی که این شخص محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست، امامی سقه هم، طریق صحیح است. عن العباس، این عباس ابن معروف هست که در بالا بیانشیم در سند قبلی هم بود، امامی سقه هست. عن ابی الحمام، اسماعیل ابن حمام هست، امامی سقه هست. عن محمد ابن سعید ابن غزوان، این محمد ابن سعید ابن غزوان مجهول هست، خیلی اصحاب رجال پیرامون اون مطلب بیان نکردن. عن السکونی، ای اسماعیل ابن ابی زیاد السکونی است، عامی است، ولی در وساقت اون کسی اشکال نگرفت. عن جعفر ابن محمد حضرت صادق، عن ابی امام باقر، عن آبائی، اون هم از پدران بزرگوارشون نقل کردن. لا یتمتع بالتیمم الا صلاتون واحده و نافلتون. خب این سند دوم به خاطری که فرد مجهول درش هست قابل اعتنا نیست، اما چون اون سند بالا سند موثقه ایست و این دوتا عبارت یک چیز میگن، اون وساقت و موثوق الصدور بودن بالا قرینه بر تایید پایین میشه. این از توثیقات عام ما میدونیم. به همین خاطر این هم چون عبارت والا رو تأیید میکنه و اون هم این عبارت رو مؤید هست، بنابراین ما صحیح میدونیم. ولی هر دوی اینها بیان میکنن برای هر صلات، حالا خیلی دیگه تخفیف داده بشه و نافلش یه تیم. خب این منافات داره با اون عبارت بالا، به همین خاطر باید ملاحظه کرد که چه کار باید کرد. در این طایفه دوم میگه برای هر صلات یک تیمم، حالا هر صلات به نافلش فوق کار یک تیمم، ولی در عبارت بالا مثلا میگه یسل رجل به تیمم واحد صلات اللیل و النهار کلها فقال نعم ما لم یحدث او یسب ما. این چه کار باید کرد، چه تدبیری باید در این زمینه اندیشید؟ خب در اینجا چند طرح بیان شده. یکی این که بخوایم این دوتا رو نگاه کنیم، وزانت این دوتا رو ببینیم، ببینیم روایاتی که میفرماید یه تیمم کفایت میکنه برای عبادات مختلف مادامی که آب پیدا نشده یا حدثی صادر نشده، اون خیلی زیادتر از این نوع روایات هم که اینها خیلی کم هم. و این در تعارض اون کثیر گرفته میشه تا این روایت قلیل. این یه نکته. نکته دیگری که وجود داره برای جمع، گفته میشه اگر مواردی این چنین بود و روایات داشتیم بر صحت و بقاء یک چیزی مثل تیمم، ولی در روایت دیگه دلالت میکرد که اینها بقا ندارن، بقاشون نسبیه، بقا مطلق ندارن، بقا نسبی هست، اون جایی که میفرماید بقا استمراری ندارن، بقا مقطعی به نسبی دارن، در اون موارد اختلاف حمل میشه بر استحباب. لذا اونجا گفته میشد یه تیمم نماز شبانه روز میشه باش کن به دو شب، یکی آب پیدا نشه، یکی حدث صادر نشه. اینجایی که میگه نه، با یک تیمم میشه یه نماز فوق العاده نافلش خوند، برای نمازهای بعد که نقطه افتراق هست بین این طائفه و اون طائفه، اون طائفه میگه تیمم نگیر، این طائفه میگه تیمم بگیر، اینجایی که میگه تیمم بگیر حمله بر استحباب میکن، میگه مستحبه این کار بشه. طریق سوم این هست که ما نگاه بکنیم ببینیم این روایاتی که میگه هر نماز یک تیمم آیا موافق با فتاوی اون عصر اهل علما اهل سنت هست یا خیر؟ اگر باشه نشان میده که تقیه است. لذا اگر همچین چیزی باشه حمله به تقیه میشه و گفته میشه که این خدمتون که عرض کنم تقیه است و اصلا اعتنا بهش نمیشه. نکته بعد دیگه این هست که برخیا ادعا اجماع کردن در قول اول، مثل مرحوم علامه در معتبر گفته اجماع هست که انه مذهب علماء انا اجماع. خب چون اجماع هست، اجماع هم خودش دلیل هست، پس تقیه میگه اصلا به طایفه دوم عمل نکن. اجماع هم که فتوا هست، حالا به هر علت که اجماع شده، میگه قول اول قول دوم مخالف اجماع میشه، پس منم روایاتی که دلالت میکند بر قول دوم چون مخالف اجماع هست، هرچند اجماع مدرکیه چون روایات داریم، ولی این اجماع هست یعنی علما اعراض کردن از اون روایات طائفه دوم، لذا اون کنار گذاشته میشه. حالا به چه علت اعراض کردن؟ شاید به همین خاطر که تشخیص دادن تقیعیه، تشخیص دادن که جمعش حالت استحباب میگیم ما داره، لذا نگفتن لازم هست که برای هر صلات یک تیمم باشه. خب به همین خاطر برخی از بزرگان گفتند لا مجال للعمل بها، گفتن مجالی برای عمل به طائفه دوم نیست بعد ما عرفت من الاجماع الا ان الجمع العرفی یقتضی حملها الا ان الجمع العرفی یقتضی حملها على الاستحباب او على التقیه. این عبارت سریع معلوم های حکیم هست که قبلا محضرتون اینو عرض کرد. خب خداوند شما رو حفظ کنه، موفق باشید انشاءالله. این مطالب رو بیان میکنیم به این خاطره که نه اینه که این فتوا رو بیان بکنیم و ادله اون امر رو بیان بکنیم، خودمونم یه قضاوتی کنیم در این، نه، اینا رو بیان میکنیم که این جوانه های اجتهاد در این امثال این موارد در وجود مبارک شما زده بشه، از این فضاها، از این یک کارگاه فقهی انشاءالله بنای تسلط بر فقاهت در این مسئله و مسائل مشابه هست. خداوند شما رو حفظ کنه، موفق باشید انشاءالله، چون فردا روز شهادت هست و بعدش هم خب عید سعید مبحث هست، انشاءالله درست روز شنبه انشاءالله باشه، به اینو تعطیل اعلام تعطیل میکنیم که آقایون انشاءالله این عقب افتادگی درس ها انشاءالله جبران کنیم. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.